موج اف ام ردیف 107 ممیز 5 دهم مگاهرتز.
اداره کل هنرهای نمایشی رادیو تقدیم می کند.
با من حرف بزن بابا.
نوشته سهیلا خدادادی. بازی علی میلانی، ماندانا اصلانی، فریدون مهرابی، بهناز بستاندوست، مروارید کریمپور، شیبا رفیعیان، محمد شریفی مقدم. کارگردان ایوب آقاخانی. گوینده نگین خواجه نصیر. افکتور محمد رضا قبادی فر. صدا بردار حیدر صفدری. تهیه کننده شهلا نیساری. قسمت پایانی.
در قسمت‌های قبل شنیدیم که خانم فرهود مشاور دبیرستان به عاطفه میگه بیتا از نظر درسی افت کرده و با بچه‌های ناموجهی ارتباط داره. وقتی عاطفه مختصری از رفتارهای بیتا رو به همسرش رامین میگه، رامین با عصبانیت گوشی بیتا رو ازش میگیره. مینا خواهر بیتا که یه روانشناسه، این رفتار پدرشون رو به نوعی مبارزه با بیتا میدونه که میتونه به جای نتیجه منطقی نتیجه عکس بده. اما رامین همچنان خودش و رفتارش رو موجه میدونه. بعد از این اتفاق بیتا لجبازتر میشه و بیشتر از خانوادش فاصله میگیره. در ادامه شنیدیم که یک روز خانم فرهود با عاطفه تماس میگیره و به اون اطلاع میده که بیتا هنوز به مدرسه نیومده. عاطفه دست باچه میشه چون نمیخواد رامین متوجه غیبت بیتا بشه. اما رامین با اصرار از عاطفه میخواد حقیقت رو بگه. عاطفه هم به رامین میگه خانم فرهود تماس گرفته و اطلاع داده که بیتا توی مدرسه حالش بد شده و بعد هم خودش راهی مدرسه میشه. عاطفه توی مدرسه است که رامینم سر میرسه و داد و هوا را میندازه و خانم فرهود رو تهدید میکنه. در همین موقع بیتا که به جای مدرسه اومدن به پارک رفته بود وارد مدرسه میشه. رامین با دیدن بیتا به طرفش یورش میبره که عاطفه مانع میشه. بیتا به پدرش میگه که به پارک رفته بود، اما رامین قانع نمیشه و همچنان بیتا رو تهدید میکنه. بیتا با گریه به خونه میره. خانم فرهود به سختی رامین رو آروم میکنه و از اون میخواد به دفتر مدرسه بره و بعد عاطفه رو دنبال بیتا میفرسته. رامین وقتی به خونه میاد همچنان از دست بیتا عصبانیه و اونو تهدید میکنه که از این به بعد خونه براش جهنمه. تا اینکه یه شب بیتا دیر به خونه میاد و بر حسب اتفاق اون شب رامین هم دیر به خونه میرسه. مینا به مادرش میگه که صحبت‌های بیتا رو شنیده که درباره یه مهمونی با دوستش حرف می‌زده. همچنین به مادرش میگه که بیتا یه تلفن همراه داشته که احتمالاً دوستش بهش داده. در همین موقع احمد برادر عاطفه که در نیروی انتظامی کار میکنه به عاطفه زنگ میزنه و میگه که تعدادی جوان در یک مهمونی بودن و بیتا هم جزء اونها بوده. اون شب احمد بیتا رو در منزل خودشون نگه میداره و عاطفه هم اجازه نمیده رامین از این ماجرا بوی ببره. چند ماه از این قضایا میگذره. گوشی بیتا همچنان در دست رامینه. خانم فرهود با عاطفه تماس میگیره و به اون میگه که بیتا به شدت از نظر درسی و اخلاقی افت کرده و با دخترهای بزرگتر از خودش رابطه داره. عاطفه که حسابی از دست بیتا خسته شده به خانم فرهود میگه که با رامین تماس بگیره و همه این حرفا رو به پدر بیتا انتقاد بده. شب رامین با عصبانیت به منزل میاد. این در حالیه که بیتا به یه مهمونی رفته. رامین سراغ بیتا رو میگیره. فقط عاطفه میدونه که بیتا به مهمونی رفته. اما کجا و با کی؟ پاسخی براشون نداره. در همین موقع احمد برادر عاطفه که افسر نیروی انتظامیه به منزل اونا زنگ میزنه و به رامین میگه که بیتا در یک مهمونی بوده. اما ماجرا به همین جا ختم نمیشه. حقیقت اینه که در اون مهمونی قتلی اتفاق افتاده و بیتا هم یکی از مظنونین به قتله. و حالا اگر تمایل دارید پایان این ماجرا رو بشنوید با ما همراه باشید.
پس این احمد کجاست؟ چرا نمیاد به داد من بیچاره برسه؟ چرا نمیاد بگه چه خاکی به سرم ریخته شده؟
بدبخت شدیم رامی، به خاک سیاه نشست. یه عمر زندگی کردیم، گذرمون به پاسگاه و کلانتری نیفتاد. حالا باید دخترمون رو به جرم قتل دستگیر کنم.
مامان جون، بابا جون، تو رو خدا آروم باشه. من بیتا رو میشناسم. بیتا اهل هر کاری باشه قاتل نیست. اون از یه پشم میترسه، چه برسه به این که بخواد یکی با کشه.
بای باز این احمد کجا هست؟ چرا نمیاد؟
میدونستم، میدونستم آخرش این دختر یه نفر رو میکش.
یه حرفو چیه میزنی؟
خدایا کش، کاش منو میکش، کاش من میمردم و این شب لعنتی رو نمیدید.
چه حرفیه بابا، دور از جونت.
مینا برو یه لیوان آب پیدا کن بیار واسه بابا، الان حالش بد میشه.
نمیخوام، من هیچی نمیخوام، من فقط برگ میخوام، مرگ.
حالا چی میشه؟ زندونش میکنم، اعدامش میکنم، چیکارش میکنم بچه؟
مامان جونم، چقدر منفی بافی میکنی شما. زنده احمد بیاد برام بگه تو اون خونه چه اتفاقی افتاده. اون وقت
به خاک سیاه نشستم، بدبخ شد، بیچاره شد.
زنده احمد،
نگران نباشین، گوشی چند. سلام رو میشن. سلام رو بله 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 بله
سلام احمد جان.
سلام
احمد، خیلیم قربان شما.
خب احمد جان،
سلام،
بگو چی شد؟
والا هیچ وقت بهم نمیخواد شما رو تو همچین جایی ببینم. به خدا این از تای قلبم
بگو چی شده؟ بیتا کجاست؟ کیو کشته؟ چه جوری کشته؟ چرا؟
شما آروم باشین، خواهش میکنم، آروم باشین. بیتا فعلا متهم به قتله، قاتل که نیست.
اینا یعنی چی احمد جان؟ چه فرقی با هم دیگه داره؟
یعنی این که بیتا مظنون به قتله.
خب حالا الان کجاست؟ بیتا الان کجاست؟
الان بازداشتگاه.
یا بود میزرم.
کی حکم بازداشتش رو صادر کرده؟
بازیه که شکل ایشون.
میگم احمد جان، میتونی ببینیمش؟
نه متاسفم.
چرا؟
نه؟ چرا نه؟
خب به خاطر اینکه مظنون به قتل دیگه.
ولی من باید دخترمو ببینم، من باید باهاش حرف بزنم.
نمیشه رام اینجا، نمیشه.
خب چرا نمیشه؟ هرچی بخوام بهشون میدم، داره ندارم و بهشون میدم، هست نیستم و به پاشون میریزم. فقط اجازه بدن با دخترم حرف بزنم.
به خدا دست من نیست، از عهده من خارج.
درو خدا داداش احمد یه کاری بگو، ما باید بیتا رو ببینیم. اون بچه الان از ترس دق میکنه.
دختر من تو بازداشتگاه، من نمیتونم براش کار بکنم. خدایا آخه من چرا زنده ام؟ آخه چرا؟
آروم باشید، آروم باشید، شما آروم باشید، به زودی همه چیز مشخص میشه.
دایی جان، شما با بیتا حرف زدی؟
آره دایی، فقط گریه میکرد، گفت من ترانه نکشت.
ترانه کشته شده؟
آره، آره.
مگه تو میشناسیش مینا؟
نمیشناسمش مامان جان، ولی اسمش از بیتا زیاد شنیدم.
ظاهرا دوست صمیمی بیتا بود، البته 4-5 سالی از بیتا بزرگتر بود. یکی دو ساعت قبل از قتل بیتا با مقتول بدجوری دعوا میکنه، توی جمع با هم گلاویز میشن.
تو رو به روح پدر و مادرت، تو رو به هر کسی که برات عزیز، قسمت میدم منو ببر پیش بیتا، من اگه امشب بیتا رو نبینم تا صبح زنده نمیمونم. خدا
باید از قاضی کشیک اجازه بگیرم. همینجا باشین تا من برگردم.
خدا خیر بده داداش، یه کاری بکن.
تفلک سرونه کی ممکنه اونو کشته باشه؟
هر بچه‌ای که بیراه بره به حرف پدر و مادرش گوش نده، عاقبتش این میشه. مینا خانوم،
مامان جون، شما که اون بنده خدا رو نمیشناختین، چطور میتونین دربارش قضاوت کنین آخه؟
زانوام داره سوس میشه، قلبم داره از جا کنده میشه.
خدا
چه شب شومی امشب.
اگه بیتا بچگی کرده باشه و در عالم عصبانیت اون دختر رو کشته باشه چی؟
مامان به خاطر دعوا که نمیزنن آدمو کشن.
چی شده آنجا؟
قاضی کشیک اجازه داد با حضور مأمور بیتا رو ببینه.
داداش منم میخوام.
ببخشید آبجی، فقط پدرش میتونه اونو ببینه.
دل داریش بده رامی، به حرفش گوش بده. بذار برات درد و دل کنه.
باشه باشه،
بهش قوت قلب بده. بگو هر طور شده میاریمش بیرون.
بری بری هیچ،
به حرفش گوش بده.
باشه بیام.
سرباز.
بله قربان.
شما اسمتون چیه؟
شریفی هستم.
آقای شریفی برو بیتا بهرامی رو بیار.
چشم.
چکرم رامین جان، دستات داره میلرزه، چند تا نفس عمیق بکش، قوی باش. من
چطور میتونم قوی باشم احمد؟ آخه چطور این موقع شب من باید اینجا باشم؟ تو کلانتری دختر من باید متهم به قتل بشه.
رامین جان بیتا رو داره میاره، اگه بیتا تو رو تو این وضعیت ببینه خودش رو میبازه. آروم باش
قربان.
راحت باش.
بیتا دخترم، تو چی کار کردی اینجا؟ چی کار میکنی؟ تو الان باید تو خونه باشی عزیزم، کنار بابا، کنار من، کنار مادرت. بیتا دخترم، چرا نگام نمی کنی؟ چرا به بابا نگاه نمی کنی عزیزم؟ من میدونم تو این کارو نکردی، میدونم تو مهربون تر از اینی که یه نفر رو بکشی. تو که اون دختر رو نکشتی بابا، درسته؟ بابا تو چشمام نگاه کن، بگو که تو قاتل نیستی. بیتا جان بابا حرف بزن. بابا حرف بزن. من الان فقط دلم میخواد صدای تو رو بشنوم. دلم میخواد به من بگی بابا.
آروم باش رامین جان،
به من بگو بابا، حرف بزن. بیتا
رامین جان قرار بود محکم باشی.
نمیتونم احمد جان، نمیتونم، من طاقت دیدن این چیزا رو ندارم.
بیتا جان، دایی بابا تو اومده با تو حرف بزنه. نمیخوای چیزی بگی؟ نمیخوای باش حرف بزنی دایی؟ بیتا قالت خوبه دایی؟ سرباز، آقای اسمتون چی بود؟
شریفی.
آقای شریفی، خانم بهرامی رو ببرین بازداشتگاه.
اتفاق
چکرم. رامین پاشو مرد، پاشو.
نمیدونم آمد، نمیدونم، جای بیتا اینجا نیست، جای بیتا تو خونه.
میدونم رامین جان، میدونم، ولی اتفاقی که افتاده انشاءالله همیشه سر درست میشه. پاشو بریم پیش آبجی و مینا. پاشو.
بیقراری نکن رامین، یه وقت خدای نکرده سکته میکنی کار دستمون میگی. میخوای یه آرام بخش برات بیارم بگیری بخوابی؟
آخه چطور بیتا تو بازداشتگاه باشه من بخوابم؟ چطور دخترم خونه نباشه و من بخوابم؟
کاش دو کلمه با هم حرف میزدی، کاش بغضش میشکست و گریه میکرد، کاش بهت میگفت قاتل بوده یا نبوده.
بیتا قاتل نیست.
اینو من تو میدونی. احمد نگفت برای ثابت شدن این قضیه ماها باید دادگاهی بشه.
کاش به اون مهمونی نمیرفت، کاش به اون دختر دوست نمیشد، کاش باش گلاویز نمیشد. کاش
اینقدر کاش تو زندگیمون هست که فکر کردم بهشون دیگه فایده ای نداره.
دیگه نفسم بالا نمیاد. آدونه خوابم یا بیدار، زندم یا تو برزخ، هیچی نمیفهم. انگار همه اینا کابوسه، یه کابوس وحشتناک که چنگ انداخته تو گلومو لب نمی کن. اینجا
حال منم بهتر از تو نیست.
آخه چرا اینطوری شد؟ چرا بیدار اینقدر از ما دور شد؟ چرا؟ چی شد که از ما جدا شد عاطفه؟
دیگه برای جواب دادم به این سوال خیلی دیر شده رامی، خیلی دیر. برم برای یه لیوان آب بیارم.
مامان حالا بابا بهتر نشد؟
نه اگه تو سکته نکنه خیلی
خدا نکنه. مامان میخوای ببریمش دکتر یا آرام بخش چیزی بهش بزنن؟
نمیاد. او کاری کرده که من دیگه نمیتونم چیزی بگم. همش میگه چرا بیتا با هم حرف نزد، چرا توی چشمام نگاه نکرد. حالا بعد از این همه ماجرا داره دنبال مقصر میگرده.
مامان جون میدونم وقتش نیست الان این حرف رو بزنم، ولی کاش اون شب و روزایی که بیتا میخواست بابا با حرف بزنه، بابا این همه مشتاق شنیدن صداش بود. کاش وقتی که فرصت بود کنار هم میبودن. ما فرصت رو به راحتی از دست میدیم و وقتی به تنگنا میرسیم دنبال فرصت میگن.
شاید خودش هم داره به همین چیزا فکر میکنه که اینقدر حالش بده. شاید اون روزا و شبایی رو به یاد میاره که به جای حرف زدن با بیتا سرش فریاد میزد و به جای بوسیدنش تحقیرش میکرد. دلم براش میسوزه مینا، دلم برای بیتا میسوزه، حتی دلم برای خودم هم میسوزه. ببین علکی علکی چه بلایی بر سر زندگیمون نازل شد.
ما آدم ها همینیم دیگه، همیشه فکر میکنیم اوضاع تو مشتمونه با اونجوری که بخواییم اونو تغییر میدیم، اما اینطوری نیست مامان. دور زمان واقعا عوض شده. اگه واسه هر کاری راهی پیدا نکنیم خیلی زود به بن‌بست میرسیم.
امشب وقتی توی محوطه کلانتری بودم، یه دل سوخته و آتیش گرفته از خدا خواستم بهمون یه فرصت دیگه بده. ازش خواستم بیتاره یه بار دیگه بهمون برگردونه. از خدا خواستم به من و بابات راه نشون بده، یادمون بده چطور باید رفتار کنیم، حرف بزنیم، مهربونی کنیم. همه اینا رو از خدا خواستم چون من خوب میدونم این میونگی مقصره. میدونم مینا، میدونم.
مامان جون الان فرصت خوبی نیست برای اینکه دنبال مقصر بگردیم، چون همه ما به اندازه توی این ماجرا مقصریم. منم اندازه خودم کوتاهی کردم، منم به خاطر کارم نتونستم خیلی به بیتا نزدیک بشم، اما خدا بزرگه مامان، خدا بزرگه. شما بریم پیش بابا، هم دیگر تنها نذاریم. بابا الان بیشتر از هر زمان دیگه به شما نیاز داره. انشالله به زودی بیگناهی بیتا هم ثابت میشه و برمیگرده پیش من.
خدا کنه مادر، خدا کنه.
الو.
سلام خانم بهرامی، فرهودم.
سلام خانم فرهود، حالتون خوبه؟
ممنونم. خانم بهرامی، از بیتا چه خبر؟ هنوز صبرایه نشده؟
نه متاسفانه، چون تنها مظنون قتل بیتاست. حسر انگوشش روی همه وسایل مقتول بوده.
اینطور که شنیدم قبل از وقوع قتل بیتا و مقتول با همدیگه درگیر شدن. باید هم اثر انگوش بیتا روی همه وسایل اون باشه.
نمیدونم خانم فرهود، نمیدونم. فعلا که همه چیز بر علیه دختر منه.
چقدر دلم میخواست بهم اجازه میدادم بیتا رو ببینم.
میدونم، ولی زندان شرایط خودشو داره.
خودش چی میگه؟ اعتراف که نکرده.
بیتا با من و پدرش که حرف نمیزنه. تو دادگاه فقط میگه من ترانه رو نکشتم.
ترانه اسمم مقتوله دیگه نه؟
بله، چند سالی هم از بیتا بزرگتر بوده.
فامیلیش چی بود؟
ترانه نعمت اللهی.
ترانه نعمت اللهی؟
بله.
من این اسمو یه جایی شنیدم. برجت زنگ زدم تا خدمتتون عرض کنم من و مسئولین دبیرستانم نگران حال بیتا هستیم. دعا میکنیم که هرچی زودتر مشکلش حل بشه.
خیلی ممنونم خانم فرهود، شما لطف داری.
به همه سلام برسونین. خداحافظ.
ممنونم، به سلامت.
کی بود مامان جان؟
خانم فرهود بود، اونا هم نگران بیتا.
مامان میگم میخوای امروز بریم امامزاده ساله؟ خیلی دلم گرفت.
انگار این خونه به سر صورتم چنگ میزنه.
هیچ وقت فکر نمیکردم وقتی بیتا خونه نباشه انقدر دلم براش تنگ بشه. ما آدم ها چرا قدر هم دیگر رو نمیدونیم؟ چرا وقتی دلمون برای هم تنگ میشه که هم دیگر از دست دادی؟ چرا وقتی به خودمون میایم که خیلی دیر شده؟
دختر گورمتون برم. توی این مدت شب و روز به همین چیزا فکر میکنم. شب و روز از خودم همین سوالا رو میپرسم. هیچ وقتم نتونستم بهشون جواب بدم. هیچ وقت. همش میگم کاش بتونیم زندگی رو به عقب برگردونیم و برسیم به روزای قبل از این اتفاق لعنتی.
خیلی الان توی اون موقعیتن، روزای قبل از فاجعه. اما نمیخوام قدر این روزای خوب و فرصت های طلاییشون رو بدونم. این خصلت ما آدم هاست دیگه.
دل منم گرفته مینا جان. پیشنهاد خوب. میرم آماده بشم تا با هم بریم امامزاده سال.
شما
الو.
سلام خانم بهرامی، فرهودم. ببخشید من دوباره مزاحمتون شدم.
اختیار دارین خانم فرهود، چی شده بفرمایید.
خانم بهرامی، من یادم اومد ترانه نعمت اللهی کیه.
شما اونو میشناسین؟
بله میشناسمش. اگه اسم پدرش رسول باشه مطمئنم خودشه.
بله اسم پدرش رسوله، ولی خب چه فرقی میکنه اون بنده خدا کی باشه و اسم پدرش چیه؟
راستش من یه اطلاعاتی دربارش دارم که شاید به درد وکیل بیتا بخوره.
چه اطلاعاتی خانم فرهود؟
چی میگم بابا؟
چند سال پیش توی یکی از دبیرستانهای محدوده تهران بودم.
خب
آقای نعمت الله، یعنی رسول نعمت اللهی، سرایدار دبیرستان بود که با خانواده‌اش از شهرستان اومده بودن تهران.
خب
آقا رسول یه دختر داشت و دو تا پسر. ترانه بچه بزرگشون بود.
خب خانم فرهود،
موقعی که من برای اولین بار ترانه رو دیدم 21 دو سالش بود، خدا رحمتش کنه. ولی پدر مادرش خیلی از رفت آمدش راضی نبودن تا اینکه یه ماجرایی پیش اومد و با یه جوونی که آقا رسول خیلی هم نمیشناختش ازدواج کرد.
یعنی ترانه قبلا ازدواج
بله
کرده
بود؟ بله بله، البته این ازدواج فقط یکی دو ماه طول کشید، چون زود به خاطر کشخلقی‌ها و بداخلاقی‌های ترانه از همدیگه جدا شدن. البته طلاق نگرفتن چون ترانه مهریه‌اش رو اجرا گذاشته بود، شوهرش هم توان پرداخت مهریه رو نداشت.
بله.
بعد دیگه اختلافشون بالا گرفت دیگه. چند بارم توی مدرسه کتککاری کردن. آقا رسول بنده خدا به همین خاطر دست زن و بچه‌ش رو گرفت برگشت شهرستان. ولی ترانه همراهشون نرفت، همینجا موند. والا نمیدونم حالا این چیزایی که خدمتتون عرض کردم به درد شما یا وکیل بیتا جون میخوره یا نه.
نمیدونم، ولی اینو میدونم که توی این مدت این چیزا رو از کسی نشنیدیم. خیلی ممنونم خانم فرهود، من همین امروز به وکیل بیتا زنگ میزنم و این اطلاعات رو در اختیارش میذارم. ببخشید خانم فرهود، شما میدونین اسم شوهر ترانه چی بود؟ کجا زندگی میکنه؟ چه کار است؟
خیلی حضور ذهن ندارم، فقط فکر میکنم اسمش محمود بود.
محمود
فامیلیشو دیگه نمیدونم، اون موقع بیکار بود. نمیدونم الان داره چی کار میکنه.
همینا که گفتین خیلی مهمه. خیلی ممنون. چشم. من این اطلاعاتو به وکیل بیتا میدم. امیدوارم که بتونن سر نخ خوبی از قاتل اصلی گیر بیارن. خدا خیرتون بده انشالله.
خداحافظ.
لطف کردین. به سلامت. خدای شکرت. خدا این خوشحالی رو هیچ وقت ازمون نگیر.
منم خیلی خوشحالم خانم بهرام. باور کنید از دیروز که زنگ زدیم مدرسه و گفتیم بیتا امروز آزاد میشه از خوشحالی یه جا بند نمیشه.
قربونتون برم خانم بهرام.
در اصل من بعد از شما ممنون میشم خانم بهرام. اگه شما اون روز زنگ نمیزدین و سراغ بیتا رو نمیگرفتین و اون اطلاعاتو درباره همسر مقتول نمیدادین، ما به این سادگی نمیتونستیم بیگناه بیتا رو ثابت کنیم.
خاص خدا بود.
باورتون نمیشه من نمیدونم اون روز چی شد که اصلا به شما زنگ زدم. یه روز کاری خیلی شلوغ داشتم که فرصت سرخوردنم پیدا نمیکردم، اما یه چیزی منو وسوسه میکرد زنگ بزنم. همین که مامان اسم ترانه رو آورد نمیدونم چی شد من یاد ترانه نعمت الله افتادم.
همه اینا کار خداست خانم فهمید.
آره
قربون قدرت و حکمت خدا برم که همه چیزش رو حساب و کتابه.
کی باورش میشد شوهر مقتول بعد از این همه سال که فراریه یهو سرکلش توی مهمونی پیدا بشه و زنشو بکشه. وکیل بیتا میگفت وقتی محمود یعنی شوهر همون ترانه وقتی دستگیرش کردن اعتراف کرده که بعد از این همه سال منتظر بوده از ترانه انتقام بگیره، چون هم با زندگیش بازی کرده هم مهریه‌اش اجرا گذاشته و به خاطر مهریه کلی ازش باج گرفت.
خدا از سر تقصیرات هممون بگذره مادر. تصمیم بنده خدا از دنیا کوتاه، پشت سرش حرفی نزنیم، یه وقت خدا قهرش میگیره.
مگه مقتول نمیشناسم مامان جون؟ اینا اصالت وکیل مدافع بیتا توی دادگاه دیده بود.
اینا جون راست میگه، شوهر ترانه همیشه کینه اونو به دل داشت و منتظر فرصت بود تا یه جوری انتقام همه ناکامیاش از ترانه بگیره.
شانس بعدی بیتا بود که همون شب قبل از اینکه محمود نقشش رو عملی کنه با ترانه گرد.
آخه اون خیرنوی رو یه جوری زنشو کشته و در رفته که هیچ ردی از خودش به جا نذاشته.
به قول پلیسا که توی فیلم ها میگن قاتل همیشه یه ردی از خودش به جا میذاره. محمود هر چقدر حساب شده کار کرده بود ولی حساب اینجوری نکرد که ممکنه سرایدر مجتمع اون رو ببینه.
حتی اون روز توی مهمونی هر کسی که محمود رو میدید فکر میکرد از دعوتیاست، برای همین هم کسی به شک نمیکرد که حتی قیافش هم به خاطر نمیسپرد. برای قیافه محمود توی ذهن سرایدار خوب مونده بود، چون محمود هراسون و وحشت‌زده دیده بود که داشته از مجتمع میرفته بیرون.
شکر
نمیدونین آقای بهرامی چقدر خوشحال. خانم فرهاد دیشب از خوشحالی نمیتونست بخواب بنده بود.
من فکر میکنم این چند ماهی که بیتا زندان بود فرصت خوبی بود تا بابا به رفتارش با بیتا فکر کنه. مثلا من اینه که بابا خیلی به خاطر رفتار گذشتش با بیتا پشیمونه.
خیلی خوبه. در اصل این اتفاق یه تلنگر بود برای بیدار کردن آقای بهرامی
و من. حتی من
انشالله که از این به بعد توی خونتون اتفاقای خوب بیفته، خبر خوب بشه.
انشالله
خود از دهان دو بشنم به خانم فرد.
خانم بهرامی من با خانم مدیرم صحبت کردم، ازش خواهش کردم یه بار دیگه به بیتا فرصت بدیم تا بیاد مدرسه کنار هم دوستای سابقش بشینه.
دست شما درد نکنه.
خواهش میکنم. فکر کنم توی مدت بیتا هم سرش حسابی به سنگ خورده، متوجه اشتباهاتش هم شده دیگه. بله یکی دو هفته پیش که من رفته بودم ملاقاتش خیلی گرید، خیلی از دست خودش و کاراش عصبانی بود. معلوم بود که حسابی از رفتار گذشتش پشیمون شد.
گاهی وقتا بچه ها باید تاوان سنگینی رو بدن تا تجربه بزرگی به دست بیارن. یه وقتا اینجور تلنگر لازم میاد تا آدم از خواهد بیارن. مای خانم فرم مینا جان
بله
اونجا رو نگاه کنیم. دایی و بابات برم برم
چه نشستیم بری پیشوازش دیگه. بی تو باید بدونیم که هممون چقدر دوستش داریم وقتی دنش را خوشحالیم. باشی
اینجور پاشو پاشو بریم
پاشو بریم
مینا جان دست بود یادت نرم
پاشو مامان چون برش میدارم پاشو بریم
چقدر لاغر شده بچه
همه ما یه دنیای خیالی داریم. گاهی بین تصویرهای ذهنیمون قدم میزنیم، گاهی همراه کلمه‌های یه داستان شادی و غم و تجربه میکنیم، یه وقتایی با یه شعر قشنگ پر از احساس میشیم و لحظه‌های دل به صدا میسپاریم. چشممونو